بازستیزی جمعه ششم مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه هفتم مهر ماه، فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم، با شما هستیم. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی ورزش ازتون دعوت میکنم با ما بمانید با برنامه دیگر، همگام با لیگ.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ. با لیگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، وقت شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل رقابت‌های لیگ برتر کشورمون در هفته پنجم. در همین ابتدای برنامه اجازه میخوام که تبریک عرض بکنم فرارسیدن ایام هفته دفاع مقدس رو. گرامی می‌داریم یاد خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو، و همچنین اجازه می‌خوام که تسلیت عرض بکنم در گذشته تنی چند از هموطنان عزیزمون رو در حادثه معدن طبس رو، و به خانواده این عزیزان و جامعه ورزش هم تسلیت عرض می‌کنم. اما در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به نتایج رقابت‌های فوتبال لیگ برتر در هفته پنجم. بازی‌ها از روز جمعه 30 شهریور ماه آغاز شده. در اولین بازی نساجی مازندران 2 استقلال تهران 2. مثل رفسنجان 0، گلگوهر سیرجان 0. ملوان بندرنظری 2، شمس‌آذر قزوین 0. پرسپولیس و آلومینیوم عراق 0. اما بازی های شنبه 31 شهریور ماه، هوادار 0، فولاد خوزستان 1. استقلال خوزستان 1، چادر ملو اردکان 1. و اما دو بازی یک شنبه اول مهر ماه. زباهان اصفهان 1، سپاهان اصفهان 1. و خیبر خرم آباد 1، تراکتور تبریز 2. اما در این هفته هم در خدمت دو کارشناس خوب برنامه هستیم، آقایان علیرضا یزدانی در بخش کارشناس داوری و همچنین جناب اردلان آشتی هم آقای کارشناس فنی در خدمتشون خواهیم بود. تا پایان برنامه خدمت هر دو بزرگ عرض ادب دارم. آقای یزدانی درود بر شما، خوش اومدید.
سپاسگزارم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ولی همکاران محترم، همچنین جناب اردلان و شنوندگان بسیار گرانقدر همکاران ولی. خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای شنی، خوش اومدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فضلی عزیز و همچنین جناب آقای یزدانی و شنوندگان محترم. جدا تسلیت بگم خدمت مردم شریف ایران، این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، و تبریک بگم هفته دفاع مقدس رو به همه مردم شریف ایران.
خیلی متشکرم. اما در رقابت‌های این هفته لیگ برتر کشورمون 16 گل از خط دروازه‌ها گذشت و نکته حائز اهمیت که حدود 10 گل، حالا وقتی میگم حدود مثلا 10 تا گل به وسیله بازیکنانی زره شده که بیشتر از کنارها بازی میکنن، حالا بعدشون در خط دفاعی بازی میکنن، و این به نوعی اتاق فکر برنامه رو برون داشت که سوال برنامه رو بر همین مبنا طراحی بکنه. به اتفاق سوال رو بشنوی و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و مشارکت خودتون رو با ما داشته باشید تا حوالی ساعت 28 شب.
توجه به گلزنی مدافعان و بازیکنان کناری تیم‌ها در هفته پنجم، علت این موضوع را کدام گزینه می‌دانید؟ گزینه 1، طراحی بیشتر حملات از کناره‌ها با توجه به تراکم کم بازیکنان در این منطقه. گزینه 2، استفاده از ضربات ایستگاهی برای گلزنی و فرصت بیشتر برای حضور مدافعان در محوطه جریمه حریف. گزینه 3، کم شدن بازیکنان خلاق و مهاجمان شش دانگ برای گلزنی. گزینه 4، تفکرات مربیان برای حضور مدافعان در فاز تهاجمی.
بله، این هم سوال برنامه که آیا شنی یه توضیح کوتاه شما دوست دارم داشته باشید در مورد سوال برنامه. تو این هفته، حالا ما شاید این هفته قبل هم بوده، مثلا دفاع وسطا زیاد میان سر میزنن، یا پنالتی ها هم اکثرا دفاع میزنن، کناره ها میزنن، بازیکن رونده زیاد داریم، جلالی، رضاییان، آریا یوسفی، آرام عباسی، واقعا چه اتفاقی میفته؟ اینها میتونه روی حادثه و شانس و همین اتفاقات باشه که نه به نوعی شرط فوتبال تغییر پیدا کرد؟
نه آقا فاضل، واقعا خب کانالای کناری الان تو فوتبال دنیا هم نگاه کنید، حدود 47% گلای فوتبال روز دنیا رفته از سمت کانالای کناری. فکر کنم 25% از کانال کناری هاست و 22% از نیم فضا هاست که اونم با هم میشن تو کانالای کناری. و خب به خاطر اون تراکم شدیدی که تو مرکز زمین ایجاد شده، الان شما نگاه کنید دیگه ما کمتر شاهد اون پاسهایی که حالا قدیم میدیدیم، پاسهایی که تو عمق میدادن بازیکنان مثل مشتاق جباری که قادر بود
30-40 متری
میزدن. به خاطر اون تراکم، اون لایه های تیم‌ها که هافکایی که لایه به لایه می‌ذارن و اجازه نمیدن که بازی از توپ عمق انجام بشه، بیشتر رفته سمت کانال کناری ها. معمولاً کانال کناری ها فضاشون مناسب تره برای حالا هم تدارک حمله، هم گل زدن. الان می‌بینید که حالا بازیکن‌های کانال کناری مثل دانیال اسماعیلی فر این هفته واسه تراکتور گل زد، رامین رضاییان، خود میلاد
جلالی، آریا یوسفی
و میلاد محمدی هم این هفته خیلی خوب اضافه شد موقعیت.
حالا راجع به این موضوع من فکر کنم تو هر بازی که بریم جلو گلزنه رو مشخص
کنیم. آقا فضل، من یه نکته کوچیکم عرض کنم. ما این هفته 16 تا گل داشت لیگ برتر ما، این هفته لیگ برتر انگلیس 30 تا گل داشت و ببین چقدر تفاوت. نمیخوام مقایسه کنم فوتبال ما با انگلیس، ولی خب جفتمون اسم لیگ برتر روشونه دیگه. بعد ببین
بالاترین سطح فوتبال کشورمون
جای قراره واقعا کسی نتیجه گیره باشه واقعا. اونا چون همه چیشون حرفه‌ای، اسپانسرای قوی میاد و ببین چقدر تفاوت
شرایط ورزشگاه اینا خیلی متفاوته. خیلی متشکرم. ما اولین بازی رو با هم میخوام تحلیل بکنیم، دیدار تیم‌های نساجی مازندران و استقلال تهران 2-2 مساوی.
تیم‌های فوتبال نساجی و استقلال تهران در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر و با قضاوت علی صفایی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. کوین یامگا و حامد پاکدل برای نساجی و رامین رضاییان و سید ابوالفضل جلالی برای استقلال در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنوید.
کوین یامگا به سمت توپ حرکت می‌کنه. یامگا توی دروازه، گل برای نساجی به ثمر میرسه و چقدر محترم این مرد. کوین یامگا شادی نمیکنه، عینکش رو به چشم میزنه، همه رو سر کولش میپرن، اما کوین شادی نمیکنه. به احترام تمام روزهایی که در استقلال بود و شاید با بیمهری از این تیم کنار گذاشته شد. رامین رضاییان با دورخیز همه روی خدیس دادن، رضاییان میزنه و گل! گل برای استقلال. رامین رضاییان همچنان سوپر استار آبی هاست. یه بار دیگه یامگا داخل محوطه جریمه، خطرناک هست کوین یامگا. حالا احاطه‌اش میکنن، اجازه چرخش بهش نمیدن. یه بار دیگه زامران ارسال خطرناک، سید حسین حسینی، خروج فوق‌العاده او، یه ضربه پرقدرت توی دروازه. گل برای نساجی. حامد پاکدل یه بار دیگه فرصت برای بازیکنان استقلالی. ضربه خطرناک از آرمان رمضانی تو برگشت داده میشه. یه بار دیگه ابوالفضل جلالی. چه مسابقه ای شده این بازی، چه فوتبالی در قائم شهر داریم میبینیم. استقلال به گل مساوی میرسه، امون نمیده به شادی برای ورزشگاه قائم شهر. ابوالفضل جلالی ضربه سر او میره به کنج دروازه و دروازه باز میشه.
صحبت‌های ساکت الهامی سرمربی نساجی در نشست خبری.
بازی بسیار سنگینی بود، شما خودتون دیدین. دو بازی خالفا با هم دو تیم جنگیدن، فکر کنم نیمه دومش فقط 62 دقیقه شد و یه مقدار نظرم میاد از حد معمول و استاندارد بیشترش. ما ببینید در مورد کوین، تصمیم کاپیتان بودنش رو من تشکر میکنم. آقا فرزاد خودش تصمیم شخصیش بود گره و ازش ممنونم و بچه ها واقعا پذیرفتن و خیلی هم خوب پذیرفت. در مورد پنالتی هم منصور وقتی تصمیم گرفت به اشتاد دیگه نمیشد بگی که نه. یا توی بازی شرایط بازی هر کسی که نظر روی روانی بهتر باشه، من اعتقادم اونه که پنالتی رو اون باید بزنه.
صحبت های جواد نکونام سرمربی استقلال در نشست خبری.
خیلی خوب بازی کرد، خودتون دیدید یه بازی بودش که تونستیم هم مالکانه بازی کنیم هم خلق موقعیت کنیم. این سومین بازیه که ما داریم واقعا بد شانسی میاریم و ضرباتمون تو گل نمیره. نیمه اول اصلا نفهمیدیم چطوری گل خوردیم، چون تیممون همش داشت حمله میکرد، شکل حمله یه تیممون خوب بودش و توی یه لحظه غفلت متاسفانه گل خوردیم. یه بی احتیاطی باعث شد گل بخوریم، دوباره حمله کردیم. نیمه اولو به نظرم خوب تموم کردیم، جمعه خلق موقعیت کنه و تونستیم بازی رو تحت کنترل داشتیم، ولی گل بد خوردیم. این باعث شدش که میخوام عجله کنیم برای گل زدن، ولی دیدید ما تو همین کار به نظرم نیمه اول دقیقه 10 یا 12 بازی رو داشتیم، پنالتی به نفع ما شدش نگرفت، آور اشتباه کردش 100%. به نظرم پنالتی بودش. نیمه دوم گلی که زدیم رو گل 2-1 یه مقدار سخته، باید این دوربینای خط‌کشی رو نمی‌دونم این چیزا باشه، ولی میشد گل گرفته بشه. پنالتی رو رامین رضاییان بودش، 100% بی احتیاطی اصلا رامین ترسیدش موقعی که سر زد، انقدر بد اومد روش بازیکن حریف. قطعا داریم تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، قطعا باید قهرمان بشیم.
خب در اولین بازی هفته که بازی پرگلی هم بود، تیم‌های استقلال و نساجی به مسافه هم رفتن، بازی 2-2 مساوی شد. استقلال به نوعی بیشتر اسیر حاشیه هاست آیه حاشیه‌نی، تا اینکه حالا بخواد تمرکز برای فوتبال بازی کردن داشته باشه. و من فکر می‌کنم یکی از مشکلات استقلال، شما اینو باید توضیح بدین، استقلال بازیکن خوب در خط میانی در خط دفاعی جذب کرد، اما نتونست اونجوری که باید شاید یه مهاجم شیشمو تمام کننده در خط حمله داشته باشه. یه دو سه بازی بلانکو بازی میکنه بعد به نتیجه نمیرسه. حالا هر شرایطی هم داشته آرمان رمضانی میاد، شاید هم به خاطر نمیدونم احساس میکردم ورزشگاه نساجی طوریه که باید توپای بلند بفرسته مثلا آرمان رمضانی رو ضربه سر بزنه، در حالی که دیدیم زمینش همون ورزشگاه نساجی هم انصافا ورزشگاه وطنی زمینش نسبت به زمین‌های دیگر فوتبال کشور زمین مناسب‌تری بود. زمینی که باید به تفکرات آقای ساکید الهامی هم احترام بگذاریم، اومدن یه کار احساسی رو انجام دادن که یانگا رو آوردن تو گل هم زد در مقابل تیم سابق خودش. یانگا که من فکر می‌کنم یه مقداری هم حالا با آقای یزدانی داشتم تو هم بیرون برنامه صحبت می‌کردیم نشون داد که هنوز به لحاظ بدنی شاید آماده نشده باشه، اما خب به هر بازی قشنگی بود، دو تا تیم یکی از بازی‌های جذاب این هفته رو به نمایش گذاشتن.
دقیقاً آقا فاضلی، خب در مورد حاشیه استقلال که این مطلب کاملا درسته، من هیچ وقت یادم نمیاد یه تیم انقدر حاشیه داشته باشه، یعنی واقعا شب میخوابی صبح بلند میشی یه اتفاق جدید واسه تیم استقلال پیش اومد، حالا اون دعوای مدیریتی و مربی که تو طول فصل ادامه داره، امیدوارم واقعا برطرف شه. این تیم واقعا برای هواداراست و هوادارا گناهی نکردن که بخواد به پای مشکلات بسوزن. در مورد بازی تیم استقلال بعد بگم که خب نسبت فصل گذشته خیلی پیشرفت کرده، خب دو تا از بهترین حالا بخوام بگم هافبک‌های کناری الان تو دنیای فوتبال اسمشون وین بک و دو تا از بهترین هافبک‌های کناری
رو همون فکر کنم بازیکن کناری بگیم بهتره که حالا
بالاخره بازیکن کناری زیاد داریم آقا حافظ. ببین شما الان تو تیم استقلال نگاه کنید، یه دونه سامان فلاح هست دفاع کناری استقلال، رامین رضاییان جلوشه، جلوی رامین رضاییان حسین اسلامیه و اینا خب تو پست‌های مختلف اسمای مختلف دارن دیگه. حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر فارسی صحبت کنیم ولی اصطلاحش هم نمی‌گیم و اصطلاح فوتبالی طبیعتاً باید به کار بود. و خب این بهترین هافبک‌های لبخط کناری الان در اختیار دارن، طبیعیه که با شروع بازی اینا برن به سمت کانال‌های کناری. می‌دیدیم چپ و راست استقلال وقتی توپ در اختیار می‌گیره می‌رفت سمت کانال‌های کناری. یکی از مهمترین نکته هاشون این بود که نکته های مثبتش این بود که اینا ارسال وین بک به وین بک داشت، یعنی رامین رضایی ارسال میکرد، زکی پور میمد قد میکرد،
زکی پور میرسید عرض زمین رو طی میکرد.
بله یعنی گل دوم استقلال دقت کرده باشی رامین رضایی ارسال که ابوالفضل جلیل اومد توپ رو واسه گل زد و خب این یکی از نکات مثبت استقلال. استقلال هر وقت توپ رو در اختیار داره واقعا خوب بازی میکنه، گفتم نسبت به فصل گذشته خیلی پیشرفت کرده، ولی هر وقت توپ رو دست میده دیر توپو به دست میاره. این واقعا
انتقال مشکل. منفی استقلال خیلی مناسب نیست،
انتقال سرعت انتقال منفیشون به نظر من پایین، بازیکن ها دیر به فکر میفتن،
شاید بالا مثلا 20 ثانیه طول بکشه بخوان توپو پس بگیرن،
خیلی بده این و اجازه میدی به تیم حریف که به راحتی بیاد وارد یک سوم بشه. یه مشکل دیگه اینه که استقلال اومد 4 دفاعه بازی کرد، اومد مشکلشو حل کنه، اومد تو جام باشگاه آسیا جلو عقرب کردش 3 دفاعه مشکل حل شد، ولی بازم شما میبینید باز اومدن جلوی نساجی با اینکه سه دفاعه بازی میکنن، با اینکه همش میگفتن که پشت رامین رضاییان و زکی پور همیشه فضا هست، با اینکه الان دو تا بازیکن پشت رامین رضاییان و زکی پور قردن سامان فلا و رافائل سیلوا بازم میبینیم باز از این فضا تیما استفاده میکنن. من فکر میکنم که یه بحثی هست، بحث دفاع تیمی، این جای خودش دفاع تیمی زمانی درست میشه که شما دفاع انفرادیت هم درست بشه
و عناصر دفاعیتون هم مناسب انتخاب شده باشن.
بله من الان فکر کنم بازم این مشکل هنوز حل نشد تیم استقلال، به راحتی موقعیت اینا دقیقه 35 بازی دقیقا از همون فضایی که پنالتی تونستن بگیرن، زامهران اومد با دروازه‌بان تک به تک شد با حسینی از فضای سامان فلا، 5 دقیقه بعدش باز دوباره از همون فضا حرکت کردن که زبیر اومد پنالتی داد و فکر کنم این مشکلات استقلال به نظرم مشکلات عمده خط دفاعی استقلال که هنوز حل نشده.
آرمین سهرابیان از لیست خارج شد و حضور محمد حسین مرادمند که هنوز تکلیفش مشخصی چقدر بدنش آماده است بتونه به استقلال کمک بکنه، شاید هم یه مقداری الان تو همین هفته های ابتدایی یه مقدار دست جواد نکونام تو این دفاع مرکزیش خالی گذاشته.
بالاخره خیلی دفاع دارن آقا فاضل، ببین شما نگاه این تیم پر از مدافع است، از حالا روز به چشمی تو دربی نمیتونه بازی کنه ولی
الان مرادمند گزینه
مرادمند هست، آرمین سهرابیان خودشون از لیست در آوردن، نمیدونم سیلوا هست، سامان فلاح هست، اینا دفاع گرون قیمتی هستن. حالا چرا به این مشکل برخوردن؟ من فکر کنم یه بخشم برمیگرده به اون فضایی که جلوی هافک، جلوی مدافع ها به وجود میاد که هافک دفاعی بعد اون فضا رو پر کنه. زوبر نیک نفت خطاهای بد موقعی میده. شما وقتی تو پشت محوط جریمه حریف خطا میدی، انگار به تیم حریف پاس گل داده دیگه، چه برسه که پنالتی. در اصل میگم زمان مالکیت تو پیشرفت کردن، در زمانی که مالکیت ندارن برعکس فصل گذشته به نظر من تیمشون مشکل داره.
بسیار عالی. این بازی با وی آر هم انجام شد. آقای علی صفایی اینجا داره قضاوت کردن با کمک آقای محمد علی پور متقی و یعقوب سخندان. آقای وحید زمانی هم داور چهارم این دیدار بودن، داور وی آر آقای سعاد وفاپیشه و کمکشون یعنی دستیار کمکدار ویدیویی آقای میثم حیدری.
آقای دکتر من بعد از کنم قبل از اینکه موردش هم کم نبودش مورد موثرش که باید صحبت کنیم، من یه توضیح بدم در ارتباط مبحث کمکدار ویدیویی که الان باب زبان دوستان همه شده که آقا تاخیر دارن اشتباه میکنن. ببینید من هم اعتقاد داشتم قبلا یه مقدار این ضعف داره، اما باید عرض کنم که ببینید مجموعه یک سری از عوامل، برای مثال آموزش داوران، تجربه داوران در بحث کمک داور ویدئویی، خدمت شما از جانمایی مکانهای دوربینا، هرچه تعداد زوایای دوربین بیشتر باشه، شفافیت و سلامت تصمیم گیری دو بیشتر خواهد شد. ببینید همونطوری که آموزش شما برای داور داریم، عوامل صدا و سیما چون تجربه نداشتیم تو این قضیه، هم آموزش های لازم باید با همکاری فدراسیون فوتبال، کارگردان های محترم، اون عواملی که فنی هستن باید دیده بشه، در خود ورزشگاه عواملی که مرتبط به این قضیه هستن، همه مرتبطن جمعای ابو فاضلی. یعنی ما نمیتونیم یه عامل خاصی رو در این دخیل کنیم. در این ورزشگاه وقتی با این کمک داور ویدئویی برای اولین بار این کار انجام شد، تصاویر به مونیتور با 30 ثانیه تاخیر میرسید و برخی زمانها ما بعضی تصاویر رو نداشتیم. الان برای مثال عرض میکنم، ما اولا دقیقه 13 در محوطه جریمه برخورد توپی رو داشتیم، در محوطه جریمه نساجی به تو دست بازیکن نساجی، اولا عرض کنم که این دستش رو بسته بود اون موقعی که انجام شد، دوم ممانعت میکرد توپ برخورد نکنه. تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود، خطای اتفاق نیفتاد. دقیقه 14 ما شاهد بودیم که کمک داور اول بازی توپی رو به تخلف آفساید اعلام کرد. اولا ایشون پروتکل کمک داور ویدئویی که از طریق فیفا اعلام شده رو باید رعایت میکرد، اجازه میداد بازی انجام میشد. دو من الان یکی اشکالات همینجا بود، ما به عنوان یه بیننده عادی هم در سیستم تلویزیونمون ندیدیم در تصویر روی خط نشون داده بشه، یعنی اینجا هم علارغم دوربین داشت تصویر روی خط رو ما نداشتیم، لذا نمیتونیم از وقتی از وسط داریم میبینیم تصمیم بگیریم که این اشتباه کار کرده یا صحیح،
پس
زاویه دید مناسب نداریم.
بله.
دقیقه 41 اعلام خطایی رو البته اجازه بدیم بگم که ادامه داد داور علارغم زاویه بسیار خوبش، اما کمک داور ویدئویی داخل شد تو این قضیه و صحنه رو اجازه داد مجدد داور ببینه. اعلام خطا ضربه پنالتی که با دخالت وی‌آر انجام شد کاملا درست بود و باید اعلام خطا میشد و ضربه پنالتی هم که زده شد و کاملا برابر مقررات بود، خود ضربه و گل کاملا سالم بود. ما دقیقه 58 باز یه صحنه اتفاق افتاد، مهاجم استقلال برخوردی رو مدافع نساجی تو محوطه نساجی داشتیم، اونجا مهاجم در سر سرعتی که داشت خودش برخورد کرد با بازیکن نساجی، داور علارغم باز مثل صحنه اول زاویه خوبی نداشت اما دید و ادامه بازی داد، اینجا وی ای آر به اشتباه وارد شد به قضیه و داور بعد از بازبینی، به هر حال من اینو عرض کنم هر چی تو تصاویر بریم بگردیم شاید یه چیزی پیدا کنیم، اما من داره عرض میکنم که این صحنه صدا خطا نبود و اونجا داور علارغم که تجربه داشت میتوانست نظر رو رد کنه، اما اعلام خطا و ضربه پنالتیش اشتباه بود تو این صحنه. خدمت شما هست، دقیقه 69 کمک داور اول بازی دوم بازی به درستی اجازه داد اون پروتکل وی ای آر انجام بشه.
بعد میتونم خواهش کنم به جای پروتکل از شیوه نامه،
شیوه نامه بله شیوه نامه فیفا به درستی انجام داد، اجازه داد گل به ثمر رسید. بازیکن استقلال در زمانی که توپو دریافت کرد و قبل از ضربه در وضعیت آفساید بود و به درستی اعلام ابطال گل به دلیل تخلف آفساید از سوی کمک داور دوم کاملا به درستی انجام شد و وی ای آر هم تایید کرد. دقیقه 75 اینجا کمک داور دوم اشتباه کرد، تمرکز نداشت و تصور کرد بازیکن استقلال که مهاجمشون بود تاثیرپذیر داشت بوده رو توپ، گل استقلال ابطال کرد که باز با ورود کمک داور ویدئویی این گل استقلال به درستی تایید شد. 90 به اضافه 10 داور سلب موقعیت آشکار گل اول تشخیص نداد، بهش اخطار داد. اونجا یه گام مهاجم اگر مدافع استقلال رو از پیش رو برمی داشت قطعا موقعیت 100% آشکار گل بود. یعنی موقعیت موقعیت
این مدافع دیگه تو عرضش نبود،
اون با فاصله 15 متر این امکان رو نبود، امکان نبود که این موقع بلافاصله که مدافع استقلال برمی داشت موقعیت آشکار گل بود
تک
و و کاملا تصمیم وی ای آر و ورودش درست، کاملا درست بود و اخراج ایشون هم کاملا سبب مقرر.
بسیاری خب صحنه‌های داوری هم زیاد داشت. اما دومین بازی هفته یه شهرآورد در استان کرمان بود بین تیم‌های مثل رفسنجان و گلگهر سیرجان. تنها بازی بدون گل هفته، تقابل شاگردان محرم نویدکیا و مهدی تارتار، 0-0 مساوی.
تیم‌های فوتبال مصر رفسنجان و گلگهر سیرجان در ورزشگاه شهدای مصر و با قضاوت سید رضا مهدوی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
درون محوطه جریمه فرصت برای گلگهر رو به بیرون و ضربه‌ای که حالا دور می‌کنه مدافعین مصر رفسنجان تو ارسال میشه به محوطه جریمه، فرصت برای مصر رفسنجان و اخباری از دروازه بیرون میاد و به هر شکل ممکن توپ رو در اختیار میگیره. ظاهر کاظمین هست که توپ رو در اختیار داره، درون محوطه جریمه فرصت از زاویه بسته و اونجا حامد لک از سمت راز بازیکن گلگهر، درون محوطه جریمه فرصت برای ظاهر کاظمی رو به بیرون، حامد لک اونجا روی توپ اثر میذاره. یک بار دیگه بازیکن گلگهر توپ رو میفرستن به روی دروازه، ضربه سر زده میشه و در نهایت حامد لک با پای چپ توپ رو ارسال میکنه به محوطه جریمه، ضربه زده میشه و توپ رو از روی خط دروازه بر میگردونه حامد لک، دروازه مصر رفسنجان رو نجات داد.
صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
به هر دو تا تیم خسته نباشید میگم. فوتبال جوانمردانه ای رو به نمایش گذاشتن، هر دو تا تیم میخواستن فوتبال تاکتیکی رو بازی بکنن ولی متاسفانه تماشاگرها گلی رو ندیدن. واقعا از این بابت ما ناراحتیم، ای کاش بازی گل داشت. بازی متعادلی بود، گاهی مثل رفسنجان مالکیت توپ داشت، گاهی هم ما، ولی فکر میکنم موقعیت‌های ما بیشتر از مثل رفسنجان بود. ضمن احترام به تیم خوب محرم نویدکیا، فقط من گلگی باید بکنم از فدراسیون فوتبال در رأسشون آقای تاج. مگه چه تفاوتی بین تیمای شهرستانی و تیمای هر حال متمول هست؟ مگه خون اونا از خون ما رنگین تره؟
در مورد این حرفای صحبت تارتار با آقای عزیزی بخش کوتاهی رو صحبت می‌کنیم زمانی که خواستیم در مورد بحث داوری صحبت داشتیم. اما مثل کرمان، مثل رفسنجان، مثل کرمان تا همین الان بازی داره تو لیگ 1، همین الان بازی داره با دقیقاً پالایش نفت بندرعباس که فعلا 0-0 مساوی. حالا بازی لیگ 1 رو سری یه مرور داشته باشیم که همین الان دیگه داماش با بهسد کرمانشاه 0-0 مساوی دقیقه 54، آریو اسلامشاه با مثل شهربابک 0-0 مساوی دقیقه 68، ساپا 2-1 از مثل سونگون عقب افتاد دقیقه 66، پیکان 1-0 زد نیروی زمین. دو تیم تهرانی با هم بازی دارن دقیقه 73. بازی مثل کرمان و پالایش نفت بندرعباس وقتی تلف شده نیمه اول بدون گل مساوی. شهر راز شیراز و شهرداری نوشهر هم بدون گل مساوی، اون هم دقایق پایین نیمه اول. سه تا بازی هم 18:45 نفت آبادان، شهرداری آستارا، پارس جنوبی جم، نفت مشهد سلیمان و نفت گاز مشساران و گچساران. چقدر تیم نفتی اینجا زیاد داریم با فجر سپاسی. دو تیم استان کرمانی در شرایطی به مسافه هم رفتن که تیم گلگهر سیرجانی که تیم‌های با شخصیت لیگ شده این فصل از رقابت ها، اما نمیدونم همچنان شاید این تیم مشکل گلزنی داشته باشه. در 4 بازی فقط 3 گل زده، البته که تیمی که با ساختار دفاعی مناسب فعلا بهترین خط دفاعی لیگ رو هم داره و شاگردان محرم نویدکیا که فصل گذشته هم از زمانی که محرم اومد شرایط بهتری پیدا کردن، با 1 برد 2 مساوی و 1 باخت فعلا در کمرکش جدول هستن و همین خیلی زود راجع به این تیم و هر دو تیم قضاوت کرد.
بله آقا فاضل، خب درباره گلگهر صحبت شد. اول از همه اینو باید بگیم که واقعا سالهاست دارن درباره لیگ برتر ما صحبت میکنن که اون تیمی که بهترین خط دفاعی لیگو داره یا قهرمان میشه یا شرط خوبی تو جدول داره
یا میره برای سهمیه.
بله و خب فکر کنم مهدی تادو مربی با تجربه و واقعا اینو درک کرده، تیمش خیلی سخت موقعیت میده به تیم حریف، خیلی